یا الله.
یعنی اینکه که دیگه زمان جاهلیت دنیا میمد
چجوری؟ یا الله یا الله یا الله سلام علیکم ساکم الله بلکم. زمان جاهلیت اولین آلودگیش شرک بود و عدم تحقق توحید، درست شد؟ همینطور برید نوبت و سایر محرمات و همه چیز هست، درست شد؟ تمام چیزهایی که ارجاس ادناس و پلیدی های جاهلیت نبود شما از همه اونا پاس کنید.
برای ایچ داشت مخصوص مخاطبی این دونه میفرمان و یعنی ممکنه که یه تحقیم کن تطهیر ها مثلا کلاس های گلاتایی میداشته باشه و خیلی هم میخواهی هم داشته باشه
این خصوص این؟ از کنم که بله خوده هم خصوص آیه تطهیر ها میفرمانید
بله
بله اون که خود رز و تطهیر یعنی چه؟ نمیدونم شما تشریف داشته اون از مجموع بیان که گفتم اون زیاد میگفتن تو بود سوره ده هر و سقاهم ربهم شرابا تهورا، درست شد؟ این هم میجود تهور به معنی فعولی معنی متحر است دیگه، لذا هم توموره باید که بود ایو تحر هم از تعریف هم میدن. ولی دیگه اون خود رجس تا چی معنا کنیم؟ تو اینجا رجس یعنی ارجاس الجاهلیه، یتحرکم ان میلاد ارجاس الجاهلیه، درست شد؟ حالا ارجاسی داریم باطنن که هرچی میریم بالاتر نسبت به چه بسا عوالمی از ملائک هم نسبت به اونا ارجاسی باشه، ارجاسی متنظر خودشون شما را تحرکم از اونها هم مخصوصا اگر الجاهلیه را مقابل عالمیت مطلق بگیره نه خصوص زمان و تو عالم اینا. الجاهلیه حقیقت هر کجا که جهل هست میلاد اون نهجه نه مقابلش میشه میلاد مطلق العالمیه به تناسب همه جایه بله مانی هم نداره. حالا اینجا که شاید استعمال در اکثر از من مستقلم نباشه چون جامعه داره، استعمال در اکثر از من اونجا که جامعه نداشته باشه، من بیان اخیر من جامعه پیدا کرد، جامعه پیدا کرد دیگه نیازی به اون بحث استعمال در اکثر از من هم نیست. حالا ما با اجازه بس کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. یادون میاد هفته قبل آدرس اینا چند تا خیلی دادم، سلام علیکم و رحمت الله، که روایت این بود حدثنا محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنه، یا الله ساکم الله ساکم الله، قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم، سلام علیکم و رحمت الله، قال حدثنا ابی عن الریان ابن سعد ساکم الله بالخیر، عن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین صلوات الله علیهم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله جل جلاله ما نبی من فسر برأیه کلامی و ما عرفنی من شبهنی بخلقی و ما علا دینی استعمل القیاس فی دینی. خب راجع به تفسیر به رأی عرض کردم که چون در تفاسیر این واژه آمده از در احادیث نبویه آمده در احادیث اهل بیت آمده، خب در کتب اسلامیه بخش وافری از این کتاب ها را همین تفسیر به رأی و بحثاش گرفته و از المیزانم اون هفته آدرس دادم نسبتا بخش ممتع خوبی که شون بخش خوبی اونجا دارن و عرض کردم روی کلمه رأی هیش تأکید کردم یعنی استقلال به رأی. البته در یه قسمت دیگریش هم یه توضیح دیگری فرموده بودن که اونم میتونیم تأکید را روی هی نیاریم، به رأی هی تأکید قرار روی کلمه خود رأی قرار بکنیم، رأی ولو نوعی، رأی هی هم نباشه، رأی نوعی باشه اما به این معنا همون توضیح داشتن که انسانی که تو عالم خاک سربر داشته از مادر متولد شده، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، سمع و بصر و فؤاد مشغول به این عالم خاک. درست شد؟ از شکم ما در مدت دنیا اینا شروع میکنن اطلاعاتی را به او دادن. در این این اطلاعات برخواسته از عالم خاک، اطلاعات برخواسته از عالم خاک با نحو کسی که فرض بگیرید که در یک عالمی بالاتر از عالم خاک در عالم نور متولد شده باشه خیلی فرق میکنه. خب فرمایشش این بود که قرآن کریم از سنخش سرخ نوره، خودم و نور سنخش مال عالم چیه؟ عالم غیر خاکه. ولذا کتابی که از اون عالم آمده اینجا، اگه کسی بخواد با این قلب برخواسته از عالم خاک و مفاهیم معنوس از عالم خاک با او چیکار کنه؟ تفسیر کنه؟ خیلی بیراه میره. لذا رأی اینجا یعنی رأی نوعی، یعنی نوع افرادی که برخواسته از خاکن و بینش این چنینی دارن. اینطور خصوصیه و به رأیهی من فسر القرآن به رأیهی به اینطور نگاه. یا الله فهمید، یا الله ساکن الله بالخیر، ساکن الله بالخیر. اگه اینجور باشه اون وقت فهمید، یا الله ساکن الله بالخیر. خود کلمه رأیم از همون ماده ایلو قبلیش را آینه چه؟ دیدن. را آینه دیدن. خب رأیم یه نفت بینشه، دیده. و مختو فارسی هم خودمون رأی را به معنی دیدن به کار میبریم، دیدن هم به همون معنی رأی به کار میبریم که میگه که من سابقا مسئله را این طور میدیدم اما حالا این طور میبینم. حالا که اصلا مسئله دیدن این نیست، این چیزی فقط میخواد بگه میفهمیدم. بینش من این بود. بینش یه کار روحه، فقط ربطی به چشم نداره. لذا رأی اگر بینش باشه، وقتی بینش باشه حالا معنا کنی. میفرمایید که من فسر کلامی به چی؟ به رأیه. رأیم را قرار شد که در دو معنا، یا الله ساکنون دابل خیر، هر دو قسمتش هم در کلام مرحوم صاحب المیزان بود، فرموده بودن. ما میخوام تلفیقش کنیم، هم رأی را نوعی میگیریم هم هی را به من استقلال معنا میکنیم، هیچ معنی هم نداره. خب من فسر کلامی به رأیه، رأیش یعنی چه؟ یعنی اون بینش برخواسته از عالم خاک. کسی که سیر و سلوک الالله الى عالم نور به اون عالم ملائکه اینا هیچی نداشته، درست شد؟ با همین بینش خاکی. خب پس این بینش نوع بینش خاکی به رأیهی به واسه فرمایش ایشون او حالت استقلالم داره. میگه همینی که من میفهمم بینش من، اما بینشی که اون سنخش بینش نوعیه و حاضرم نیست چه کار کنه، بره به لااقل غیر از علوم لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و اینا حاضرم نیست از اهل بیت، از اون کسایی که علمش و علم خداییه یاد بگیره. این میشه چی؟ ما آمنه بی. این از ایمان در وجود او خبری نیست. چرا خبری نیست؟ تعبدن؟ نه، ایمان یعنی رهسپار شدن به عالم غیب، به عالم نور. اینی که هرچی هم براش میگن با همون بینش خودش معنا میکنه، این از اینجا بیرون نخواهد رفت. کسی که مثلا توی دهی بزرگ شده یه کلماتی میدونه، مثلا از طبقه بالای ساختم از کنم از حیا، از خیابون، خیابون مثلا زمین خاکی تو ده در نظر میگیره. کسی که ده بزرگ شده مفاهیمی داره، اگه بخواد با همین مفاهیم شهر بزرگ رو همجور تصور کنه، میگه وقتی فلان شهر میرید میگه خیابون داره، پرن خیابون خاکی که مثلا یه ماشین بره دیگه نمیشه چشم کار نمیکنه. همینجوری در نظر بگیره، با همین مفاهیم بخواد چیکار کنه؟ اون شهری را که براش تعریف میکنه با همین را بخواد تطبیق بده. این رأس پارون یا نشده سر دنار نرابرده. پس ما من بی، ایمانه به من، اول قدمش چیه؟ اینه که به رأی خودش، یعنی با بینش خاکی خودش وحی را معنا نکنه، قرآن را معنا نکنه، بیاد سراغ کسایی که به اونجا اونس دارن از اونها بگیره، مفاهیم را توسعه بده، سلام یا الله ساکم الله بالخیر، از اونها توسعه بده مفاهیم را، بعد خورده خورده یؤمنون بالغیب. اصلا خود این بالغیب یعنی چی؟ یعنی داره میگه اونایی که سنخ چیزایی که من میدونم نه، یه چیزایی هست که من نمیدونم، نمیفهمم. خیلی مهم. لذا اساس ایمان چیه؟ هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اولین وصف اونا ایمان به غیب، یعنی برای عالم خاک. خب این مال قسمت اول. پس آقا مفتار خودشون تشیم ندارم، نمیفت الله خلینم که خودت میفهمی، بگو من که چیزی نمیفهمم خدایش. و آدرس هایی که دادم خدمتتون مهم بود، ولی اونی هم که من جمع کردم این شد.
ما آمنه دیگه رهسپار نمیشه به طرف من، ایمان به من رهسپار شدن؟
نه ایمان یعنی به اون معنا که یعنی واقعا بگه این کلمات، این وحی برای چیزی رو میگه که اینی که ذهن خاکی من میفهمه ورای اونه. ایمان اینه، ایمان یعنی در ورای این کلمات و ظاهر کلمات مفهومه، مفاهیم عالی، عوالم عالی اینا میبینه، نه به رأیه یعنی به بینش خودش.
معنی ایمان لغتا به این معنیه؟ ایمان یعنی ورا این اطفال چیزی رو ببینه؟
نه این لغت ایمان این نیست، بیش آمنه بی. من از یکی از تفاصیلی که برای یومنون بالغیب گفتن یومنون بالله، چون چرا؟ چون چیه اون ان الغیب لله، که از اصل غیب به خود رأس الغیب، غیب الغیوب اتفاقا برای ذات هویت غیبیه، هویت غیبه بالاترین تفسیریه که میخوان اشاره کنن، یا بیش از اون قدرت ما نیست، از کلمه جلال بالاتر است هویت غیبیه غیب الغیوب.
اون رأس پار شدن اینا از اون یا میخواد
بفهمی. بله بله، ما آمن بی یعنی اون ایمان، نه بینشه دیگه، اون بینشی که به سوی من باشه، سراغ من اومده باشه، منو قبول کرده باشه به عنوان مبدع غیب و غیب الغیوب، این ایمان به من نیاورده. من فسر کلامی به رأیه، با همون بینش خاکی خودش میخواد که همه چیزا درست کنه.
پس اگه کسی روایت همگیر و شامل و همه نمیشه، یعنی کسایی میدونن تفسیر به رأی بکنن و برشون هم اشکال نداشته باشه، به شرط این ها افراد باشن که رهسپار
معالمی غیب
شده باشن.
بله تفسیر به رأی، اون دیگه اسمش تفسیر به رأی نیست. چرا؟ چون ما معنا کردیم رأی یعنی بینش، درست؟ اگر بینشش بینش الهیه، به این اصطلاح نمیگن به این معنا رأیهی. چرا؟ چون یه بینش مشترک بین همه انبیاء، اصلا علمش و اون بینش بین خداییه، عین الله و الله عین هوه، قرب نوافل و فرائض که شب خودم میگفتیم، و این دیگه بینش او نیست. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی اونا وقتی وصف میکنن وصف رأیهی و بینش اینجوری اینا نیست، علم الله هست.
رأی؟
عرض کنم که
یعنی بخوام ببینم سلسله مراتبی هست؟
حتما بله، عالم الغیب و شهاده، تعرف الاشیا به ازداده ها، مقابل غیب شهادت است، شهادت عالم بزرگه. و نمیدونم تا همین مباحثه بود که بود بعضی روایات اصلا یک حالت کلیدی عجیب و غریب داره که کانه ذکرش در یک موطن چه آثاری برش مترتب میشه. یکی از روایات این بود که عالم الغیب و شهاده در به نظرم شاید تفسیر علی بن ابراهیم باشه، حالا تو تفسیر برهان که هست، حالا ایشون چون از همه جا نقل میکنه، امام باقر سلام الله علیه فرمودن الغیب ما لم یکن و شهادت ما قد کان. از اون روایت های خیلی مهم. البته اون معنی داره که اولم گرو الی ما بین ایدیهم من السماء والارض، که نسبت به غیب و شهاد، اما کلی غیب بله دیگه، غیب یعنی اون چه که شهود نیست، درست؟ غابه عن شهاده عن شهود عن رؤیه، اینجوری که شد مراتب داره دیگه، برای هر کسی غیبی است که برای اولیاء خدا غیب نیست، برای اونا غیبی است که برای ما غیب الغیوبه، مراتب حتما.
غیب الغیوب یعنی چی؟
یعنی همین مرتبه غیوب، غیب هاست عرضن و طولن، او دیگه غیب همه این هاست، یعنی تو همه این غیب ها مگر برای شما شهادت بشه باز او غیبه. تمام اسماء و صفات الهی، عوالم ملکوت و جبروت که در عرض هم غیبند در طول هم غیبند، اگه همه اینا برای شما شهادت بشه باز او غیبه. غیب الغیوب هم اینجوری که من ذهنم میاد. ببینید دوتا عالمی است که غیب است از نظر ما، درست شد؟ ولی وجودشون در کنار هم دیگه، مثل این که من پشت دیوار مثلا الان اگه پرده اینجا باشه شما رو من نمیبینم، ایشنا رو نمیبینم، هر دو تا رو من غیب هستید، اما در طول هم دیگه نیستید، در عرض هم. من اگه این بیام تو پشت پرده در عالم شما، هر دو رو در عرض هم مطلع میشم، اما گاهی در طول همه، یعنی من میام هر دو شما رو میبینم، اما در این حالی که هر دو شما رو دیدم از ذهن شما خبر ندارم. چرا؟ که ذهن شما در طول وجود شما یه حالت غیبیه، مرتبه ای داره، دوباره ذهن شما برای خود شما حالت غیب داره. پس من میام دو تا غیب در عرض هم شما را دیدم شهود شد، اما باز غیبی در طول شماست که اون ذهن شماست، که ولو شما برای من شهود شد، ذهن شما برای من شهود نشد. ولی اینا غیوبه طولیه و عرضیه، اینجوری متصبر. خب عرض کنم که پس ما آمنه بی، ببینید هم آمنه بیش معنا پیدا کرد، هم به رأیهی که رأیش به معنا بینش نوعی برخواسته، به هیم که یعنی استقلال در فن، کلامی هم که کلام خداست که از عالم غیب نازل شده، تفسیر یعنی چی؟ یعنی کشف از مراد، پرده برداشتن. این پرده برداری از کلام از مراد و مقصود، این اگر با رأی خودش چنین کاری بکنه ایمان به من نیاورده. بنابراین کسی که میاد وارد تفسیر قرآن میشه، اگه این معنا رو بفهمه فوری میتونه بفهمه کی داره تفسیر رو میکنه، کی داره فاصله میگیره. یه وقتی میره کاملا دقت میکنه، لغت رو میبینه، روایات رو میبینه، همه اینا رو میبینه، روی زبابه با مراعات چی؟ عالم غیب، با مراعات این که این کلام کلام عالم خاک نیست، اون وقتی یه تفسیری. البته هرچی هم فهمش شد بینه و بین الله انجام میده، یعنی ما نمیخوام بگم از فهم عرفی باید فاصله گرفته بشه. مثلا در معاد جسمانی، خب آیات شریف معاد جسمانی رو میفرماد، برداشت هم مختلف. ادهی میگم ما قبول داریم معاد جسمانیه، اما نه این جسمانی، یعنی خاکی جسمانی ملازمه نداره با خاکی. ادهی میگن نه، شما چه کار دارید دست به کلام خدا ببرید؟ اگر خدا میفرماد یه چیزی که ظاهرش هم خاکیه، همون خاک بود. آجی آقا میفرمودن که اسم نمیبردن، میگفتن فلان آقا میگفت که میخواست رد کنه این آیه را که یه نب شروع میکنن حرفای زدن صحبت هورال این و آخرت اینا، میگو من اونایی که اونا میگن نه، من همین پوست کلفتاش. پوست کلفتاش یعنی بدن جسمانی خاکی مادی، و اینجوری میگفته دیگه، ظاهرا تعریض میکرده که جسمانی یعنی همین، یعنی اونی که شارع فرموده، اونی که ضرورت دینه، یعنی همین پوست کلفتا به تعبیر او. خب حالا واقعش ما اصلش هم میدونیم که هست، اینا جسمانی هم هست، اما جسمانی یعنی همین پوست کلفتا. خب دوباره ما نمیتونیم که ما میگیم همونی که مراد از آیه است، همونی که واقعیت مطلب است که خدای متعال از او خبر داد، تحمیل نمیکنیم الا ولا بده با همونی که من میفهمم خدا هم باید همون را اراده کرده باشه. این میشه به رأیه بینش خودش، من اینجور میبینم ظاهر کلام. فردا به خدا عرض میکنم که ما محاجه میکنیم، ظاهر کلام این بود در معارف، ظاهر کلام این بود، ما هم اینجوری فهمیدیم، ما مال همون را میخوانیم، میگم قیلرج او براهر کن برگرد جای دیگه. الهی ها این ولی منظور من این بود که ما نمیخوام به وسیله این حرفا چیکار کنیم، استظهار عرفی را بگیریم. استظهار عرفی درسته، اما نه اینکه باید ما استظهار عرفی را، چون استظهار عرفی آخرش نبینش برخواسته از خاکه، درست شد؟ این استظهار عرفی را ما نمیتونیم تحکیم کنیم برای این مراد همینه. ولی زاست که اون قسمت دوم خیلی جالبه، یعنی یا میاد چیکار میکنه، شروع میکنه میگه یعنی فلان، یا همون ظاهر ظاهرش هم میگیره دو و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، ظاهر عرفی را میگیره، میگه خدا پس هم چشم داره، هم دست داره هم پا داره، اینا که خود خدا فرموده، همین تشبیه به خلق. کسی هم که من را به خلقم تشبیه کنه به همین ظاهر کلام، درست شد؟ بدونه که تفسیر کنه همین ظاهر عرفیه با ذهن مأنوس به عالم خاکی که دیگه خاکی تره، همین دست و پا و را در نظر بگیره، من را نشناخته. اون کسی که من را به خلقم تشبیه کنه
صرف استفاده
عرفی که من با استفاده از مبادی و نمیدونم همین، من اصلا همین عرض کرد، برای همین تذکر دادم که این حرف ها معلومه نزد شما که منافاتی با استظهار عرفی نداره. یعنی ما با در نظر گرفتن محکمات معارف، محکمات فقه، محکمات اون مرامی که هم بیا داشتن و رأس با در نظر گرفتن همه اینها، با مراجعه به چی؟ به لغت و همه اینا مجموعاً وقتی چی کردیم؟ یه استظهار عرفی کردیم، این راه برای ما چیه؟ جلوه و معذور هستیم. اگرم معالاً رأی واقعی شدن ما اشتباه کردیم، معذور هستیم، درست شد؟ اما کسی که با همه زباب جلو میره در این حال مرتب یادشه که ما اینجوری فهمیدیم، اما والله چی؟ عالم که آیا او مراد خدا متعالی آیا چی بوده اینا میدونه. هیچ کس نیست که وقتی این استظهار عرفی رفت جلو خودش بگه چیه؟ اتفاقا جالب شما میگیم ظهور عرفی. ظهور یعنی چی؟ یعنی غیر نص. نص نیست، اینجوری ما میفهمیم، اونم با اون عرض کردم با شرایط و محکمات و مقدمات میفهمیم ما اینا. بله.
تفسیر برن ابرازش که جز مقدماتش نیست، یعنی یک کسی مثلا پیش خودش یه برداشتی داشته باشه اونم ممکنه تفسیر برای این حساب بشه.
بله بله، فرق نمی کنه در محدوده دید خودش تفسیر برایه، و اگر مقصر باشه با این توضیحاتی که عرض کردم خودش کارش عقبه ما آمنه بی روز فردا قیامت که میشه میبینه این کلام نورانی او را رهنمون به کمالات نشده بوده. چرا؟ چون تو محدوده ادراک خودش تفسیر به رأی کرده.
جواب در صورتی که الا لابد بیاره دیگه براش.
بله دیگه، یعنی تمام کنه مطلب. مقصودشون همینه. یعنی نه اینکه باز بذاره پرونده را، فقط بگه من فعلا این میفهمم، حالا ببینیم مقصود چیه. با تقوا و کارامنه که موفق ترس. هدن للمتقین واقعا کم جمله نیست. هدن للمتقین. تقوا که میاد هدایت شروع میشه. و الا چیه اون آیه شریفه؟ یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسق. فاسق و گمراه تر میشه. مطلب خیلی مهمه. ولذا اون شخص این کارو نمیکنه. اما اون به فرمایش شما که فرض گرفتیم که تفسیره برای شد، یعنی قاتم از خدا باید این اراده کرده، باید همین باشه، این بعدش براش معلوم میشه که پیش نرفته اونطوری که
توی مراتبی هم برداشت زنی خود فرد به گمانم اینه، ولی بازم بگیم اینم بازم تفسیر برایم.
نه گمان تفسیر برایم، میگه خودش داره میگه من گمانم برداشتم اینه، یعنی نمیگم مراد خدا اینه، ملزم میکنین به این نه. هر کجا اینجوری تر میگه من فعلا با این اطلاعاتی که دارم از این میفهمم، اصلا این اسمش تفسیر برایم نیست.
یه آدمی که مثلا مردم بگن آقا صلاحیت اصلا برداشت از قرآن نداری، مثلا مقدمات اولی مثلا ادبیات آشنانیسی یا مثلا مشکلات دیگه علمی که داره، مثلا کسی بگه تو اهلیت این که به اصطلاح برداشت دیگه
اهلیت این که بگی تفسیر قرآن اینه، مراد خدا اینه، قرآن این را میگوید، همینطوره، اهلیت نداره. اما اهلیت این که تو مسجد ترجمه میخونن، هر کسی داره چیزی میفهمه، اهلیت این که از تازه دست خودش نی، شما این هر کسی چیزی را میخونه، آیه ای را ترجمه، یه چیزی تو ذهنش میاد، درست شد؟ نمیشه بگن که هیچی نفهم. این مقصود از تفسیر برای این نیست که وقتی آیه بره تو بخونه هیچی نفهمی، اگه چیزی بفهمی کارت خرابه. نه که لامه حالا میفهمه یه چیزی، یعنی بعد بری بگی نظر قرآن اینه، ملازم میکنه اون میشه تفسیر برای. به خصوص با حالا داشتم رد می شدم یادم اومد اون هفته ای که از نکاتی گفتم فرمایش فهم بودن یادم اومد، عرض کردم که یکی از راه های بسیار خوب اینه که تو کلمات معصوم این تفسیر برای پیدا بشه. دو تاشا عرض کردم، هر دو تاشا هم با همین مناسبت ها خوب بود. یکیش چی بود؟ اون روایت از امام رضا بود که به کی بود؟ علی ابن جهم بود به او فرمودن که آیات را میورد که ظاهرش چی بود؟ اثبات معصیت و عدم عصمت برای انبیا بود. حضرت بهش نهیب زدن که تو چرا تفسیر میکنی قرآن به رأی خودت؟ یعنی توی کلمه میشنوی و همین مطلبی از ظاهر حال انبیا میبینی، تو خبر نداری دستگاه انبیا چه خبره؟ اگر تو ببینی که اینی که واژه‌ای که برای اون دستگاه روح یک نبی به کار میره چی مقصودشه، خجالت میکشی. درست شد؟ این میشه تفسیر به رأی. رأی یعنی چی؟ یعنی یک بینشی داری نسبت به یک پیامبر. اون بینش خودت با همین لفظی که میشنوی بر اون تحمیل میکنی، شد تفسیر به رأی. لا نتیجه هم میگیری که پس ببین معصوم نیستم. اصلا آدم و رب به و فقبا. بله؟ لقد فتنا سلیمان، یا اون چی بود؟ رجب از دا بود و و و ده ها دیگه آیه که اینا همه میارن. اون ملازت یوسف، فانساه و شیطان ذکر ربه و چقدر آیاتی که نه حضرت نهیب زن، اینا تفسیر برای داریم. پس الان تفسیر برای چه مناسب شد؟ بره سراغ این با دید خودش، همینی را که میفهمه همینجور بگه قرآن این را میگوید. ببینید علی بن جم نمیگفت که من برداشتم اینه، همینی که آقا الان فرمودن. وقتی از امام سوال میکنه چی میگه؟ میگه قرآن میگوید اسا آدم و رب به و بابا. خب پس شما چطور میگی معصومه؟ من میگه قرآن میگوید، تمام شد. این میشه تفسیر برای. به خلافی که بگم که برداشت ما اینه، حالا با چی منظوره؟ خب وقتی بخوام چی منظوره، میریم سراغ اهلش، سراغ سایر مبانی و حرف میزنه. یکی بله،
یه جور این تفسیر برای میشه یا نه؟ یه کسی مقدماتی رو باید پی کنه، اصلا مقدماتی پی نکرد، مثلا فرض کنه تا شهر رو مخونده اونم شکست بسته، مقدمات لازمه تفسیر رو نخونده، آب شده امام جماعت یه مسجد هر شب قرآن هم دستش میگیره تفسیر رو بمیگه اونجوری که ما میفهمیم، بعد خیلی چی دایم میگه دیگه. این به صرف این که بگه اونجوری که ما میفهمیم با تقصیر در مقدمات تصدی کاری که کارش نیست، این تفسیر رو برای صرف میکنه یا نه؟
کارش کار درست نیست، تقصیر باشه ممنوعه. عنوان تفسیر برای نیست. یعنی اگه نقد کرده باشه هر وقت تفسیر برای کردم صدقه ای بدم، صدقه رو واسه بده، تفسیر نکرد که. میگه من اندازه که درس خوندم اینه. و تازه اگه بخوام بگیم که همه بذار صبر کنن تا اونجا که دیگه،
نه دو مرحله.
ها یعنی هیچ چیز
نه، همه صبر کنن تا اونجا.
بله.
یه مرحله اینکه هیچ کی چی نگه، اینم نه. یه مرحله اینه که طرف یه خیلی مقدمات دست با شکسته ناقصی خونده، آرام تصدی تفسیر میکنه. این شایعه ما. این چی؟ این تفسیر به رأی. بعد مثلا بگین این قضیه که ما میفهمیم. ولی بهش بگن رما رو صرف کن.
بگن که قرآن حتما نظر قرآن اینه، میگن نه ما چه میدونم. اگه واقعا این بگن نمیشه تحت عنوان تفسیر رأی بیاره. تفسیر به رأی نکرد که. میگن ما از این کلماتنا اینجوری فهمیدیم به ذهنم اومده. مثلا همین که عرضم جلو ذهن کی را میشه بگیرن؟ کی هست که یه ترجمه یا آیه براش بخونه یه چیزی به ذهنش نیاد؟ میشه تفسیر به رأی؟ حالا اگه برای دیگری بگه، بگه من از این آیه این فهمیدم.
ولی آخر ظرف و مکان و زمان و مستمع و نام شد باید در نظر گرفت که اونم صدق تفسیر به رأی میکنه.
این اگر آثار برش بار بکنه بگه چون من از این آیه این فهمیدم پس چنین بکنید.
نه.
این میشه تفسیر به رأی.
ببینید همه این پارامترها رو در نظر گرفتش، در تحصیل مقدمات کوتاهی کرد، از اون برای مستمعی که ازش میشنوه همین تفاصیل تو ذهنش میمونه.
خب این عناوین ثانویه کارش میشه عراق.
نه، مجموعه اینا قبول، عناوین ثانویه که واضح، مجموعه اینا اونی که مستمع میشنوه همین سنخ همین تفسیرهایی که داره میکنه که اندازی اون اونجوری که ما میفهمیم یه زینتیست که کنار کلامش میاد اتفاق میفهمم. تکیه کلامیه.
اگر به حمله شایع در نزد تخاطب تفسیر است. حمله شایع مهمه.
بله.
ما با الفاظ کار نداریم که. ولی فرض داریم که نه، این محکم کار را بکنه. به حمله شایع تفسیر نباشد. به حمله شایع همین تقریب ذهن باشد. بچه اگر به حمله شایع تفسیر است که فرق نمی‌کنه.
با این ظروف و اون مقدمات و این مستمع صرف
اینکه
بگه اونجوری که من میفهمم خارجش میکنه از تفسیر برای.
بله، شرایط خیلی فرق میکنه. واقعا گاهیست که دارم مردم هم میگن، میگن یا خودش داره میگه که ما نمیدونیم، الله اعلم، ما اینجوری فهمیدیم و نمیشه دل اذهان را گرفت. ولی اگر آثار برش بار بکنم میشه تفسیر. همون روایت دومیش که روایت امیرالمومنین بود تو همین کتاب آدرس دادم که حضرت فرمودن که اومد گفت هلک تو، بعد ده ها آیه را چیکار که هی میخوان، بله هی ده ها آیه میگفت اینا با هم دیگه تناقض دارن. ببینید اگر میگفت که اینا مقصودی دارن، همونی که امام حسن عسکری زارن یا امام هادی برای اون فیلسوف معروف پیغام دادن، خیلی جالبه، امام حسن عسکری سلام الله علیه پیغام دادن برای یعقوب ابن اسحاق بود کندی، بله همون یعقوب ابن اسحاق کندی که فیلسوف معروف، کتابی داشت منویست کتاب تناقضات القرآن، شد چیزایی که تو قرآن با هم یه تناقض داره. بعد حضرت از اون پرسیدن فلانی، حالا امام که خبر دارن میخواستن به حرفش بیان، فلانی چه کار میکند و چی مشغول هست؟ گفت بله مشغول هست، چین کتابی دارم نیست. حضرت هم اون تأثیر فهمدن، آیا احتمال نمیده این چیزی که او از این آیه میفهمه و میگه این با او تناقض داره، اون فهمای او تناقض داره، اونی که مقصود آیه از تناقض داره که بفهمه مقصود همین حضرت بهش گفت. بله فیلسوف معروف زمان بود با.
بعد میشه
یعقوب ابن اسحاق کندی اگر درست کنم هست تو
خود اونجا معروفه،
تو احوال امام عسکری سلام الله علیه هست دیگه،
یعقوب ابن اسحاق کندی خودش معروفه،
خودش خب معروفه، اینم او یا نیست من تو ذهنم اینجوریه، حالا مراجعه خودشه، بله همین معروف. و رفت و بعد بهش رسید و این جمله را گفت، نگفت که کی، گفت این حرف مال تو نیست، ببینید بفهم بود، گفت این حرف مال تو نیست، چه تأثیری هم حرف در دلش کرد، گفت این حرف مال تو نیست، گفت اونجا گفت ها جهته من عین صافی، اینجور تعبیری از چشمه زلالی و ول کرد. خب حالا این جوانی که تناقض آورده بود فهمیده و میگه قرآن اینا میگه و پس حالا هلک تو، قرآنی که داره تناقض میگه درست شد؟ حضرت فرمود او رفتی ها تناقض اینا رو بار کردی و این تناقضاتی رو که بار کردی چیه؟ میگه هلک تو، تمام شد، این شد تفسیر برای، یعنی بینش خودت تحمل کردی بر قرآن، تناقضم گرفتی، ضرب القرآن و قده به بعد کفر، معانیش که صاحب علم میزانه هم و آدرسی که دادم مفصل بحث کردم اونجا خیلی خوب راجع به همین که ضرب القرآن بعده به بعد کفر. مرحوم صدوق از استادشون ابن الولید محمد بن الحسن بن ولید از ایشون نقل میکنن که ضرب قرآن بعضه به وزن همین راه های طباطبایی، یعنی تفسیر القرآن بر قرآن، ایش اینا میارن یه خیلی عجیبه، ابن الولید گفته ضرب القرآن این، و شواهد خوبی میارن، اگر مراجعه کردید نکردید مراجعه بکنم آدرسی که دارم، پس بابا این منظور نیست، ضرب القرآن همین، یعنی بیان قرآن رو کاری کنیم با هم دیگه، ببینید با هم دیگه تهافت داره، بزنین به هم دیگه برای تناقض، برای اینکه دیگه اینا جور نیست، این معنا نه، اونایی که به این چیزا برخورد میکنن یا قولون کل من آمنا به کل من عند ربنا، اونن که شروع به فهم بکنن میفهمن نه تناقض نداره، همه را سر در میارن. و که من نظیرش جلوتر را گفتم دیگه طولش ندم، بعضی تناقض آدم
بوده بودم تو شما از ما آرد و سعد شما خونده اون برندارم، من خودم بودم اونجا، چجور این تفسیر گفتن اسمی رو باید گذاشت الوجی فرد دعال قرآن العزیز اسحاق کندی،
همونه یعقوب ابن اسحاق کندی، جزاکم الله بله جزاکم الله خیلی. عرض کنم که خب
یه عبارت دوم ظاهرم بی رفت نباید با عبارت اول باشه، یعنی هر که به این اولیش مبتلا هست به دوم میشم مبتلا هست.
بله با این توضیحی که من برای رأی جنسی گرفتم همینطوره،
هرکس به این مقدار که به این مبتلا هست به دومی هم،
یعنی کنه و دومی هم یه نفشو باید اولیه، اون هفته هم عرض کردم که اولی رو میتونیم اعم بگیریم به رأیه، یعنی میگه وقتی خدا فرموده یبقا وجه ربک وجه، یعنی این صورت منو نمی کنه، میگه وجه که ما مجسمه نیستیم که، اما وجه یعنی این، آخر تو چی میفهمی وجه یعنی چی که میگه یعنی این، احتمالاتی بگه خب درست، اما بگیم وجه یعنی این میشه تفسیر برای در چی؟ در تأویلات معتزلیه، مقابلش میگه نه وجه یعنی صورت، همون تشبیه درست شد، اینم چی میشه؟ اینم به رأیه، یعنی به بینش خودش به تشبیهات مجسمه، و حالا که هیچ داشت درست نیست، نه تأویلات بدون مبنا، بدون مأخذ، بدون ارجاع به محکمات معتزله درسته، نه تشبیهات اشعری یا مشبه ها اینا درسته. رو مبنا باید باشه، روی حساب. بله همینطور، این دو تا به هم دیگه مربوط. خب حالا من دیگه چیزی یادم نیست که از اون هفته چیزی بود که ادامش بدیم یا نه. خب حالا میریم جمله بعدی. و ما علا دینی بفهم
این روایات رو که با طور حضرت فهمیده
بگیم اینها یه رشتاشی شما مراجعه کردید زاکم الله خیرا احسن بفهم. بله
امام باقر است اصلا فرمود باشن که معلم تو فقول و معلم تعلمو فقول و الله اعلم
الله اعلم
فإن الرجل ينزه بالآية فيخر بها أبعد ما بين السماء والأرض.
بله
یعنی چی ينزه بالآية فيخر؟
یعنی مرد میره یک آیه ای را اتخاذ بهش میکنه به عنوان مراد خدا و تفسیر میکنه، میگه خدا اینا فرموده، همین گفتن همانو از آسمان به زمین افتادن همان. بله نزوع الی یعنی رفتن، میره به سوی یک مرادی از آیه و میگه خدا اینا فرموده. حتی توری باز دیگه چرا حتی اگه حق بگه، اما اگه رو مبنا نباشه باز همینه. یعنی ملائکه میگن تو تیری در تاریک انداختی، این فایده نداره. یعنی تیر در تاریک انداختن باز فایده نداره. یعنی نسبت دادی قرآن، اینا میگه درستم گفتی اما رو حساب نبود، درست شد. اینم هم باز همون چی را داره، کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری، فایده نداره، کودکی نادان هست. بله
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 بله خدا رحمت کنه آقای کاظرونی، آقای کاظرونی استاد خیلی جا افتاده بودن، خدا رحمتش کنه. و من که اونجا میرفتم فقط تماشاگر بودم، شهر شمسیش رو میرفتم فقط امام حاجی آبی بینم و غالب درس همین درس خیلی جانانه داشتیم. یکی از حاضرین که شاگرد حاجی آب بود مستشکل قویی بود، خیلی هم بحث میکرد، اما خب گاهی هم حاجی آب قبول میکردن حرفش ها، ولی مباحثه میشه. اون وقتی که قبول میکردن میخواستن بگن خیلی مغرور نشه، میگفتن گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. بله میخواستن، او هم خودش میخندید دیگه. بله ولی خب حرفش ها تایید میکنن، میگفتن اینجا درست گفتیم. خب
جان این
بله بله همون بود که عرض کردم که این اصابه هم یوجه، حتی راست درستم بگه نیست، مثل قضاوت که قضاوت روی علم نباشه حتی اگه درستم بگه چه اهل ناره.
این من یوجه چون طریق اشتباه رفته شد، یه نوع تعلیم نوعی استماعی باشه.
بله
من شاید یه وجه عد اینکه میکنم من یوجه را عرض نمیدن همین باشه.
بله یعنی وقتی که روی میزان جلو نرفته مصیبم باشه عجز نداره، وقتی روی میزان جلو رفته مصیب باشه دو عجز داره، مخته باشه اجرن واه اون عجز داره.
وقتی
که
روی میزان نرفته اگه مصیب باشه عجز نداره، این چرا؟
به خاطر اینکه راه درست نرفته دیگه،
طریق درست نرفته.
بله دیگه طریق رو نرفته، این باید همه چی روی حساب باشه. خب من دیگه چیزی در این عباراتی که خوندیم به زنان یاد، شما هر کدوم چیزی هست بفرمایید، بگن رد بشیم بریم راجع به بحثی که صبح مشغول هستیم. و ما علا دینی من استعمل القیاسه فی دینی، بر دین من نیست کسی که قیاس را در دین من استعمال کنه. اساس دین شریعت به تعبده، به اینه که هرچی خدا فرموده صاحب شریعت فرموده اونا، ما بیام چکار کنیم در دین قیاس بکنیم. یعنی احکام شرع را به صرف فهم خودمون، مشابهت هایی که ما خودمون میفهمیم، به شارع انشایی را نسبت بدیم، میشه چی؟ میشه ما علی دینی. این دین را قبول نداره، متعبد به این دینی، تعبد یعنی همونایی که هست، اجتهاد در قبال نص نکنه. البته مباحثی که صبح داریم راجع به قیاس مدتیه صحبت شده مفصل، حاصل اونی که من در قیاس به زنون بوده دو عرض کردم خدمت شما عرض میکنم، ضابطه قیاس اینه که ما یک انشائی را که از شعر یاد گرفتیم که ثابت شده، این انشا برای یک موضوع فقهی نه موضوع منطقی یا موضوع خارجی فیزیکی اینا، وقتی یک انشایی از ناحیه شاره برای یک موضوع حقوقی و فقهی ثابت شده، ما در یک موضوع دیگری مشابه با این درست انشاء دومی را به شاره نسبت بدیم، بگیم چون اونجا این انشاره کرده در این موضوع هم انشاره فرموده، انشاء دوم را ما به شاره نسبت میدیم به صرف مشابهت دو موضوع. دو موضوع البته دو موضوع اگر دو موضوع مطلق باشه اعم از قیاس فقهی است و لغوی، اگر نه دقیقا مشابهت و دو موضوع موضوع حقوقی باشه قیاسش هم قیاس ممنوع فقهیه. بنابراین اون چیزی که من خلاصه شد عرض کرده بودم، ما سه جور قیاس داریم: قیاس قبل از سنه، قبل الشریعه، قبل الدین، قیاس فت دین، قیاس بعد الدین، قیاس بعد از سنه. قیاسی که مال قبل الدین مال به ملاکات احکام رفتی ما نداره، اگر اطلاعی پیدا کنیم در مستقلات عقلیه شاید هم چند تا باشه، در غیرش قیاسش ممنوعه، ما راه هم نداره. قیاس فت دین هم ممنوعه و بلکه
قیاس قبل از دین هم که تو ملاکات اینا باشه چه بسا تعمیم ملاک هستن، یعنی یه چیزی مثل تنقیه معنا که توفیه در ملاش فهمیدن قیاس معلوم نباشه، مقایسه لغوی صرف ممکنه
بکنه
که یه چیزی
با یه چیزی
مقایسه کردن میخوان یه
معناس
کلی فهمیدن.
این اگه باشه معنی این
داره، این
مال قیاس بعد از
سنت
میشه.
البته
تفسیر
منات،
تو منات که یعنی چی ما قیاس کنیم به موضوع رو به هم،
نه دو موضوع رو به هم قیاس کنیم، یه چیزی رو به عنوان ملاک اگه بخواد ممنوع نباشه الان قاعده اینه ولی بازم ممنوعه، ما یه چیزی رو به عنوان ملاک حکم تو یه روایت
منو از که ممنوعه که
نه شما فرمودید ممنوعه،
من گفتم قیاس قبل از سنه ممنوعه، قیاس فس سنه ممنوعه، قیاس بعد از سنه ممنوعه،
تو مستقلاتش
همش هم قیاس لغویه
اینجور من شنیدم.
تو مستقلاتش ممنوع نیست، چرا؟ چون میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اون دیگه از بابی که همان قبول دارن، اخباری هم قبول دارن، هم کل ما حکم در خصوص مستقلاتش ها در اون ها بله، مال قبل الشرع و ممنوع هم نیست، چون اون دیگه رئیس العقلا سین هم جز مستقل اون از کن و یه بحث
قیاس هم بشه،
حالا بله تطبیق بشه قیاس لغوی هست، من میخوام بگم قیاس لغوی سنجش سنجیدن این با یه چیز دیگه، قیاس قبل از سنه ممنوعه و قیاس لغویه، و اگرم کسی واردش بشه نهی شرعی هم داره، اما من میخوام بگم خطابات نهی قیاس ناظر به اون نی، خطابات نهی قیاس ناظر به قیاس فسن است، یعنی در نفس تشریع، در نفس نظام مند کردن سنت شریعت، اینجا قیاس کن درست شو؟ این میشه ممنون. یکی هم قیاس بعد از سنه، یعنی بعدی که یک فقیهی تمام احکام شریعت را دونست، کبریات را دستش اومد، مطالب براش واضح شد، حالا میاد این تنقیه مناطق در عالم اثبات، حالا میگه که این انشای که شارع فرموده حیثش اینه، خصوصیاتش اینه، لبش اینه، مراد مولا اینه، ولی همش در دوره یک انشا میگرده، یک انشای شارع را محور قرار داده، هی داره در خودش را نزدیک میکنه به فهم به اینکه بفهم به مراد مولا را درست، این میشه قیاس بعد از سنه، تنقیه مناط اینا ممنون نیست، چون اصلا نرفته در نفس دین در نفس شریعت قیاس بکنی، حاصله چیزی که من عرض کردم تو مورس ها اینجا همینه، و ما علا دینی من استعمل القیاسه فی دینی. خب این روایت 23 بود، خسته شدی؟ چند لحظه مونده همی؟
نه من خسته نیستم،
بله چون میخوام مقدمه چینه روایت بعدی بشه، من چند تا سوال مطرح کنم روش تعملی بکنی بر هفته بعد. روایت 24، حدثنا ابو عبد الله الحسین بن محمد الاشنانی یا اشنانی الرازی العدل به بلخ، این به بلخ متعلق به حدثنا است، یعنی حدثنا به بلخ، قال حدثنا علی بن مهروی القزدینی، مهرویه مهر مهرویه محرویه هم ممکنه باشه، محرویه اونام حال دیگه مهروی با این زیبه وی ها اینا ترکیب صوتی میگیرن، ابن باب وی همون هم را خیلی از معلم اونا بابویه
سیبویه که اصلا معروفه
سیبویه میگن
شاید شیرازی
با اونا سیبویه میگن حالا اینم محرویه ممکنه مهروی هم القزبینی ان داوود ابن سلیمان الفرا فرا یعنی فروشنده فر لباس های خاصی بوده اون لباس فروش فرا ان علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه مثل ان ابیه ان آبائه ان علی علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التوحید نصف الدین و استنزل الرزق بالصدقه. خب ترجمهش مشکل نیست، توحید نصف دینه و طلب نزول رزق کنید از ناحیه خدای متعال به وسیله صدقه. سوال من این، آیا این دوتا کلام اختصاری جدا جدا بوده اینجا آورده یا مربوطه؟ استنزلو به معنای اعتقاد نیست متاسفانه.
استنزلو
اگر کار شما میگه توحید در یعنی فقط از خدا ببینی، این نمیخواد بگن که یعنی از خدا ببینی هر چی رزقه، میگن کار
این کدوم توحید.
خب حالا همین شما درست فرمودید، اصلش که این دو تا به هم مربوطه، اما استنزلشو به اعتقاد دارید، اما اون توحید مثلا فلانه استنزلش توحید در چیه؟
نه از اول من میگم از توحید و نصف الدین به غیر اینو ما بعدش لا اقل یه مثلا روشنش که مورد نظره.
آه یعنی این جمله دوم توضیح این نصف الدین بودنه؟
یعنی نتیجه اونه
نتیجه یعنی
یعنی
تو
یعنی حالا که توحید نصف دینه یکی از چیزهای اساسی دین توحیده، دین داری به توحید دیگه.
خب
توحید هم نهیده که خدا را یکی بدونیم، خدا را یکی بدونیم در خالقیت،
در رازقیت،
در رازقیت.
خب پس ما اگه تو
یکی از شعر توحید نصف الدین
درسته متوجه شدم، پس بنابراین همین مطرح کنم، پس بنابراین از توحید نصف الدین و بستنزلو هم یعنی توحید رازقیت رو در خود محقق کنید که شعبه از اوه کلره باید نصف دین ها میگه
نه صدقه رو دیگه کلره باید نصف
کلره باید. من میخوام بگم اگر به هم مربوطن نصف و نصف ببینیم اینجا میشه درست کنیم آه همین ایشون رفتن سراغ اعتقادیات، همین بود که با اون مقصود من فاصله گرفتن. شما رفتید سراغ این که رزق از خدا ببینید،
بخواید
یعنی یه کار عملی بکنید، به صدقه یه کار عملی برید انجام بدید. خب پس حالا میمونه که ما این جمله به هم مربوطه یا نه. اگه مربوطه داره نصف و نصف و بیان میفرما کل دین را میخواد بفرما نصفش اینه نصفش همونه. شما به صدقش چطور معنا میکنید؟
من
با فرمایش پایید نه
قابل نتیجه از توحید نصف الدین بودن اینه که حالا به صدقه استنزال رزق بکنید که تازه خود اون چیز عملی هم هست پیسه عملی هم هست.
حرف شما پس در نیومد دوباره تکرار نکنی حرف دونا تو این توضیح الان اصلا حرف قبل دونا بود شما فهم میگه رزق از خدا ببینید
به صدقه
یعنی رزق از خدا ببینید
نه من عرض میکنم از توحید نصف الدین
به
قرینه اون استنزل و رزق به صدقه این از توحید لاغت فرد شاخصش توحید در رازقیت مراد حالا خیلی حالا که اینطور شد خدا رازقه حالا شما باید کار انجام بدی صدقه بدی خدا رو یکی ببین پس اگرم میخواد کار انجام بدی در راستای همون انجام بدی آخه یه وقت یک کسی رزق میخواد میدوه دست و پای بی جا میزن اینم داره عمل انجام میده اما این در راستای توحیده به اصطلاح در رازقیت این یه اعتقاد درست با سرش نیست این یقینا اشاره به عمل داره ولی قرین کردن این دو جمله با هم عملی که یه اعتقاد درست با سرش
یعنی اون استنزلو را با شعبهی و اعتقادی هم تو از توحید داره حالا باز این من به عنوان سوال مطرح کردم، مطالب خیلی خوبی توی از صدقش هست، نمیدونم همین الان هم صدقه را چی معنا کردید؟ توی از صدقش خیلی چیزا رو
که هر عمل نیکوی که
بله
کل عمل به اون اعتقادی هست
بله روایت چه مراد کل معروف این صدقه
خود رزق هم معنی آم
بله رزق هم معنی آم داره. جزاکم الله خیرا و الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله یا علی.